ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 10 اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 30 آوریل سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اسماعیل عبدی از اعضای زندانی کانون صنفی معلمان ایران روز شنبه در فایلی صوتی اعلام کرد که از روز یک شنبه روز جهانی کارگر دست به اعتصاب قضا میزند.
در حالی به اولین روز جهانی کارگر و روز ملی معلم در قرن 15 شمسی نزدیک میشویم که در ایران فقر، گرسنگی و نابرابری آرامش زحمتکشترین اقشار جامعه را سلب کرده و آنها را در دشوارترین وضعیت معیشتی و منزلتی قرار داده است.
آقای عبدی که در حال گذراندن دوره حبس خود در زندان کرج است گفت که دلیل اعتصاب قضای او اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی و ظلم مضاعف به خانواده های معلمان و کارگران زندانی است. اسماعیل عبدی مسئولیت عواقب این اعتصاب قضا را بر عهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت عثمان اسماعیلی فعال کارگری در سقز به دست نیروهای امنیتی خبر داد. به گفته این تشکل کارگری، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی این فعال کارگری را نیز ضبط کردند. بیشتر نیز مظفر صالح‌نیا و شیس امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اداره اطلاعات سرندج اهدار شده و درباره هر گونه مشارکت در مراسم روز جهانی کارگر برابر با اول ماه می تهدید شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه خبر داد که اعتصاب قضای سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی باردار در زندان ارومیه، وارد پنجمین روز خود شده است. به نوشته هنگاو، در این ارتباط مسئولین زندان ارومیه به خانم خدیرزاده گفتند که اداره اطلاعات پیرانشهر مانع از آزادیش با قید وثیقه است. این سازمان حقوق بشری به نقل از منابع آگاه در زندان گفت که سعدا خدیرزاده تا زمان تحقق خواسته‌هایش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. زندانی سیاسی از روز سه‌شنبه در اعتراض به 7 ماه بلا تکلیفی خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب قضا زده است. سعدا خدیرزاده که در مهر ماه سال گذشته به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شد، تا کنون بلا تکلیف و بدون دسترسی به خدمات پزشکی نگهداری شده است. 10 تشکل صنفی در قطعنامه به مناسبت روز جهانی کارگر، تنها تکیه‌گاه برای تحقق مطالبات اکثریت جامعه ایران را اعتراضات خیابانی ذکر کردند. این تشکل‌ها خواستار از جمله افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران، معلمان و مزدبگیران و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران و جوانان آماده به کار شدند. پایان برخوردهای امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی، آزادی تشکل‌های مستقل، برخورداری از حق اعتصاب و تامین امنیت شغلی در قطعنامه مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله امضا کنندگان قطعنامه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز و کانون‌های صنفی فرهنگیان البرز و علی گودرز هستند. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه از بازداشت دست کم 4 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان به دست نیروهای امنیتی خبر داد. به گفته این شورا، رسول بوداغی، علی اکبر باغانی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی در آستانه تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شدند. این تشکل صنفی همچنین تصریح کرد که 10 معلم دیگر در مناطق مختلف ایران احضار شدند. و یک روزنامه اسرائیلی، یدیعوت آخرونوت، روز شنبه به نقل از مقام‌های این کشور تایید کرد سازمان موساد طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول را خنثی کرده است. بیشتر شبکه تلویزیون ایران اینترنشنال به نقل از منابع دیپلماتیک فاش کرده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشت با استفاده از قاچاقچیان مواد مخدر 3 طرح ترور را در کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه عملی کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به بیانیه 148 کنشگر سیاسی و مدنی در واکنش به تشدید سرکوب امنیتی و قضایی معلمان.
ما با یه ساختار سرکوب سیستماتیک در ایران مواجه هستیم که هیچ گونه کار مستقل مدنی رو بر نمیتابه.
درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس ایران برای شناسایی و برخورد با افشاگران اخبار مربوط به رئیس مجلس و خانواده‌اش رو دنبال می‌کنیم. در آستانه نشست گروه 20 کشور صنعتی، درخواست رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر حذف روسیه از این نشست رو بررسی می‌کنیم.
دولت‌های غربی هدفشون این هست که پوتین رو اونقدر تحت فشار بگذارد که این شکست رو بپذیره. به نظر من آقای پوتین اون رفتار رو نخواهد کرد.
هشدار کاهش 50% ذخیره سدهای کشور رو به آگاهیتان میرسونیم.
سال 2010 ما پنجمین کشور جهان در استفاده از آبای زیرزمینیمون بودیم و این خودش نشون میده که چقدر شرایط آبای جاری در ایران بحرانی بوده که ما تا این اندازه از ذخایر آبای زیرزمینیمون استفاده کردیم.
و مقررات واردات خودرو به ایران موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ده‌ها کنشگر سیاسی و مدنی ایران در بیانیه مشترک افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان و نقض مکرر حقوق شهروندی از سوی محاکمان جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این بیانیه که روز شنبه 10 اردیبهشت ماه منتشر شد، با انتقاد از شیوه کنونی اداره کشور آن را به دوران پیشا مشروطه تشبیه کرده و در مورد پیامدهای سنگین روی کرده غیرقانونی و ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در مواجهه با مطالبات مردم هشدار داده است. چهره های شناخته شده ای چون جعفر پناهی، شیرین عبادی، ابوالفضل قدیانی، آرش کیخسروی و محمد تقی کروبی از جمله امضا کنندگان بیانیه حمایت از معلمان هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمید آصفی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ساکن ایران داشتم، نظر وی را در مورد این بیانیه جویا شدم. حمید آصفی:
ما با یه ساختار سرکوب سیستماتیک در ایران مواجه هستیم که هیچ گونه کار مستقل مدنی رو بر نمیتابه. جمهوری اسلامی از هر تشکل، تجمع آدم‌ها بر حول یک محور و سازماندهی شدن برای اعتراض اعتصاب فراس داره و اینه که چه با مظاهر رقیب خودش، چه با احزاب سیاسی، فعالین محیط زیست، فعالین حقوق کودک، فعالین معلمان و کارگران برخوردهای بسیار شدیدی دارن و بنابراین ما داریم میریم به یک جامعه ای که میشه گفت به یک ساختاری که هیچ گونه منافذی رو دیگه برای اینکه جامعه بتونه اعتراض خودش رو، مطالبه خودش رو بخواهد از مجاری قانونی که سالهاست میشه گفت بسته شده، یعنی بوروکراسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، اساساً این انعطاف رو نداره که بتونه مطالبات جامعه مدنی رو در درون خودش اجرایی کنه و پاسخ بده. در نتیجه خب این جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی راه خیابان رو در پیش گرفتن. این حکایت از این دارد که ساختار به نهایت تسلط و انصداد سیاسی و استبداد فضایی خودش رسیده و همین که راهی برای این مردم و جنبش های اجتماعی باقی نمونده که در خیابان حضور پیدا بکنن. این مسئله یک وضعیتیه که ما در قبل از مشروطه به همین شکل قائل بودیم، که یعنی به همین شکل مشاهده میکنیم. حالا شاید نزدیکترین تاریخی که ما بتونیم بهش مثال بیاریم و میشه گفت خب ما الان امتداد تحولات سیاسی و اجتماعی ایران امتداد انقلاب مشروطه است و قبل از مشروطه یک شرایط به شدت بسته و شرایط بسیار مخربی در فضای اجتماعی اقتصادی فرهنگی کشور بود. حالا این مثال رو دوستان در اطلاعشون به کار بردن و الان هم همین وضعیت وجود داره. واقعیت اینه که وجود داره. حالا هشداری هم دوستان مجبور شدن که بدن هم به جامعه و هم به نظام حکمرانی ایران.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردن که این شیوه کشورداری همچنین به گسترش فقر، بی‌ثباتی اقتصادی و تضاد طبقاتی در میان اقشار مختلف جامعه دامن زده و تداوم این وضعیت ایران رو به نقطه بی‌برگشت میرسونه. منظورشون از نقطه بی‌برگشت چی هست به نظر شما؟
ببینید، این کنشگران که عموماً کنشگران ملی مذهبی، کنشگران جامعه مدنی، حقوق بشری اینا هستند، به هر حال یک تحلیل کلانی از عملکرد جمهوری اسلامی دارن که سیاست های این اقتصادی که و این شیوه زمانداری که حکومت داره هم در حوزه اقتصادی که یک اقتصاد رانتی، کرونیزمی، کلپوکراتی و به یک نوعی تیولداری یا نوع فودالیزم جدید محسوب میشه و اساساً برنامه‌ای برای توسعه کشور ندارن و کشور رو دارن با خامفروشی و ثروت‌های بین النسلی دارن اداره میکنن و این رو بین نیروهای خودشون تقسیم میکنن. در نتیجه ما با یک فروریزش قدرت خرید جامعه و کاهش بسیار پایین قدرت خرید و اینکه نزدیک به 67 میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفتن و 32 میلیون نفر در خط فقر کشیدن و در یک سونامی سوء تغذیه قرار دارن و مشکلات مختلفی که به لحاظ بیکاری، به لحاظ معیشتی، به لحاظ کاهش قدرت خرید و مسئله بهداشت و درمان و جمعی مسائلی که الان هست و کالاهایی که مستقیما با خوراک و زندگی مردم سر کار دارن، جدا از اون تورم ملی 45% ما با یه تورم حتی 300% در بسیاری از این کالاهای پرمصرف مواجه هستیم که حالا در ادبیات اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان تورم نقطه به نقطه بهش میگن. خب در این شرایط اگر یک خانوار یخچالش و فریزرش از کار بیفته بسوزه، دیگه بینه سریع، یعنی ببین اینقدر فضا شکننده شده که به سرعت به زیر خط فقر میره. خب یک جامعه ای که با این وضعیت مواجه هست راهی به جز اعتراض باقی نمیمونه و از این بخش جامعه میاد با اعتراضات خودش میخواد خودش رو اثبات بکنه، جامعه رو احیا کنه، مطالبه گر باشه و بلکه بتونه حاکمین رو به عقب برانه و بتونه خواسته های خودش رو بر حاکمیت تحمیل بکنه. خب این واکنشی که جامعه داره، ولی آیا در این تناب کشی و در این مبارزه نابرابر آیا ما میتونیم موفق باشیم؟ من خودم به شخصه چون امیدوار هستم و قائل به جنبش های اجتماعی هستم، این امیدواری مؤلفه های امید رو برای خودمان برجسته میکنیم، ولی خطر بیخ و گوش ایران هم هست، خطر در درون جامعه هم هست که جامعه دچار فروپاشی بشه و در فروپاشی است که دیگه چیزی از ایران و حکومت اسلامی و جامعه ایران دیگه شاید ما نتونیم به راحتی نام ببریم.
گفتگویی بود با حمید آصفی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما عادت کردیم هر روز صبح که خواب بلند میشیم بریم به دکتر بگیم پول نداریم، به شاطر بگیم پول نداریم، دیگه عادت کردیم ما. سکوت از ایران.
دولت به فکر ملت نیست. ما باید همزمان با هم سر تا سر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست میخوریم. دولت نباید درآمد کشور را بر کشورهای دیگر هزینه کنه. چه سه سال دروغ و شعار.
جناب آقای بایدن به دلیل اینی که سنا اجازه بهش نمیده نمیتونه هر تصمیمی رو بگیره. سپاه قدس اگر میدانش باز بشه آتش میسوزونه، سپاه قدس اگر احیانا زورش برسه هزیناش عجیب مردم در میاره، اموال مردم رو مصادره میکنه، اینترنت رو گرون میکنه، هزیناش عجیب مردم در میاره. بهتره که امریکا شدیداً با این موجود برخورد بکنه و از هیچ گزینه‌ای کوتاهی نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ده ها نماینده مجلس ایران روز شنبه افشاگران اخبار مربوط به رئیس مجلس و خانواده او را طراحان و مجریان تخریب قوه مقننه خواندند و خواستار شناسایی و برخورد با آنها شدند. امضا کنندگان بیانیه ضمن حمله غیر مستقیم به دولت و مجلس گذشته خواستار شناسایی و برخورد با طراحان و مجریان تخریب قوه مقننه توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شدند. محمد باقر قالیباف در نخستین واکنش رسمی خود روز شنبه در نشست غیرعلنی مجلس اخبار و حواشی اخیر را تخریب گسترده علیه خود و خانواده اش توصیف کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمتر از دو هفته پس از افشای موضوع سیسمونیگیت درباره سفر پرحاشیه خانواده رئیس مجلس ایران به ترکیه، محمد باقر قالیباف روز شنبه در نخستین واکنش رسمی به این جنجال در جلسه غیرعلنی در مجلس ادعا کرد که با سفر دختر و داماد خود به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده است. آقای قالیباف افشاگران خبر خرید ملک توسط داماد خود در استانبول را به جعل سند متهم کرد. او همچنین دلیل حضور همسرش در این سفر را مراقبت از دختر باردار خود عنوان کرد. پس از این اظهارات 233 نماینده مجلس در بیانیه ای از وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواستند با طراحان و مجریان آنچه پروژه های تخریب علیه محمد باقر قالیباف خواندند برخورد شود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین در ارزیابی واکنش نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید
حمایت این نمایندگان از آقای قالیباف نشون میده موضوع افشای این خبر و بحث‌های مربوط به اون فراتر از درگیری‌های مربوط به ریاست مجلس و مرتبط با موضوعات کلان یا موضوعات دیگر بوده. از سوی دیگه اینکه حدود 60 نفر از نمایندگان این بیانیه را امضا نکردن نشون میده که به هر حال آقای قالیباف منتقدان سرسختی هم در داخل مجلس داره.
طی کمتر از دو هفته‌ای که از افشاگری این موضوع می‌گذرد، شماری از نزدیکان قالیباف از جمله تعدادی از نمایندگان حامی او در مجلس و رسانه‌های نزدیک به حکومت شدیداً به افشاگران این سفر تاختند. محمد رشیدی نماینده کرمانشاه و از حامیان محمد باقر قالیباف در مجلس درباره حواشی سفر همسر و دختر او به ترکیه با انتقاد از کسانی که این موضوع را افشا کرده‌اند این اقدام را خلاف عدالت خواهی و انقلابیگری توصیف کرده و انتشار اخبار مربوط به خانواده قالیباف را ورود به حریم شخصی افراد و مصداق بارز ظلم و حرام توصیف کرده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی.
نزدیکان آقای قالیباف به جای توضیح درباره ماجرای سفر خانواده او به ترکیه بیشتر بر تکذیب خرید دو ملک از سوی خانواده او تاکید دارند و به نوعی سعی میکنن با تاکید بر این خبر اصل ماجرا رو به انحراف ببرن و به نظر میرسه که شاید خود اونها عملا این فضا سازی یا این خبر سازی رو انجام دادن تا ماجرای سفر خانواده به ترکیه به تعبیری لوس بشه و دیگر گزارش‌های مربوط به اون هم باورناپذیر باشه.
انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف در فرودگاه بین‌المللی تهران همراه با بار زیاد حاوی وسایل نوزاد در شبکه‌های مجازی و همچنین گزارش‌های تایید نشده از خرید دو دستگاه آپارتمان به نام محمد رضا بهیرایی داماد او موج زیادی از واکنش‌ها را در شبکه‌های مجازی و محافل سیاسی در داخل ایران به همراه داشته است. در حالی که برخی از حامیان قالیباف در دفاع از او تلاش کردند که این ماجرا را به دخالت در حریم خصوصی خانواده وی و یا آن را پروژه امنیتی برای حذف رقبای سیاسی بخوانند، در مقابل گروه موسوم به جریان عدالت خواه که روی کرده کلی خود را انتقاد و مطالبه گری از مسئولان و نهادهای حکومتی توصیف کرده، موضوع سیسمونی گیت را در قالب ریا و فساد تحلیل می کند. برخی از حامیان قالیباف جریان موسوم به عدالت خواه را پشت افشای سفر جنجالی خانواده رئیس مجلس به ترکیه معرفی می کنند و به شدت از اقدامات این جریان در این خصوص انتقاد کردند. احسان مهرابی.
جریان موسوم به عدالت خواه هم مورد حملات شدید قرار گرفته و در حالی که این جریان خودش را در درون جمهوری اسلامی تعریف میکنه، رسانه های اصولگرا معتقدند که اقدامات این جریان عملا به تضعیف نظام جمهوری اسلامی منجر میشه. از سوی دیگه به هر حال بخش هایی هم به این جریان چندان خوشبین نیستن و احساس میکنن که ممکنه گروه های سیاسی یا جریانات امنیتی برای مقاصد خودشون از اونها استفاده کنن.
در حالی بیش از 230 نماینده مجلس در ایران خواهان شناسایی و برخورد با افشاگران سفر خانواده قالیباف به ترکیه شدند که پیشتر نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از افشای موارد زیادی از پرونده‌های فساد در بخش‌های مختلف حکومتی، به جای رسیدگی به موارد فساد، افشا کنندگان این پرونده‌ها را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
گزارش بود از رضا جمالی. تصویب کلیات طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات تولید داخل همزمان شده با صدور فرمانی از سوی رئیس جمهوری ایران درباره مقررات واردات خودرو، نوعی همزمانی که آینده این مسئله را در ابهام فرو برده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
صحبت‌های تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نمایندگان اصولگرای مجلسی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انقلابی ترین مجلس نامیده شده، از تصویب کلیات یک طرح پس از کش و قوس‌های فراوان با شورای نگهبان رضایتمندند. طرح واردات مشروط خودرو.
این که امروز ما واقعا خودروی مثل پراید رو 200 میلیون تومان در حقیقت امروز غیبت تمام شده است، با همین عرض معادل حدود 25 هزار تومان اگر محاسبه کنید، ما خودروهایی داریم که با 5500 دلار با کیفیت بسیار عالی میتونه در داخل کشور بیاد و کارش انجام بشه. این خواسته مجلس بوده، مجموعا با یه همراهی کرد.
طرحی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در روزنامه اعتماد چاپ تهران مکانیسم اجرایی آن را عجیب می‌داند. همان سازوکاری که جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی به جوکی خنده‌دار تعبیرش کرده است. مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن تولیدات داخلی. نماینده تهدید کننده وزیر سمت به استیزا محکم نوشته است: لطفاً برای شعور مردم احترام قائل شوید. تصویب چنین طرحی بدون در نظر گرفتن جوانب آن را با ورود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ماجرا نمیتوان بی ارتباط دانست.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی هن.
آقای خامنه ای از صنعتی صحبت می کند که علیرضا بنی هاشمی، رئیس خانه صنعتگران، در برنامه رادیویی تعریف دیگری از آن دارد.
ما صنعت خودروسازی رو به دید صنعتی قبول نمی کنیم که صنعت خودروسازی داریم. ما کارخانه خودروسازی داریم، صنعتی نداریم.
اما درست همین صحبت های رهبر جمهوری اسلامی است که چراغ سبز واردات خودرو پس از 4 سال منع آن می شود.
اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا.
صحبت‌هایی که هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم نمایندگان این مجلس از روی شروط تعیین کنندش به آسانی پریدند. آنها نمیگویند آیا اصلاً خودرویی برای صادرات وجود دارد؟ بر فرض مثال اگر هم وجود داشت، با همه حرف و حدیث‌ها پیرامون کیفیت خودروی تولید داخل، خریدار دست به نقد این خودرو در خارج کیست؟ حتی قطعات تولید داخل هم به نوشته روزنامه اعتماد به عنوان ضایعات برای ذوب شدن از ایران خارج می شود و بار دیگر به صورت معکوس به ایران باز می گردد. برنامه های حاکمیتی هم تا اینجا نشان داده که بعید است قیمت خودرو پایین بیاید. الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در برنامه رادیویی بازار تهران پیش بینی کرد که قیمت پراید 200 میلیونی بالاتر هم خواهد رفت.
بعید نباشه که بگیم قیمت 500 میلیون یا میلیاردم برسه با این روندی که داره میده.
من واردات خودرو پیشترها با شرایط ارزی و خروج ارز گره خورده بود، موضوعی که علی اکبر جوانرو کارشناس خودرو در برنامه رادیویی به آن واکنش نشان داد.
این که میگن ارز خارج میشه، من این کلمه ارز رو از بعد از انقلاب شنیدم که آوردن گذاشتن تو سبد کالایی. ما بالاخره یه پولی داریم تو این کشور یا نه؟ یا داریم اسمش پته است، پول نیست، یا پول داریم که اسمش ریاله و تومن یه ارزشی داره. وقتی میایم با این ارزش هی بازی میکنیم، منجر میشه به همین فسادهایی که شما میبینید.
ولی این موضوع به ظاهر تمام نشده است. حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی بگوید هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم، سیاست برخورد با معاملات ارزی و فردایی خارج از شبکه رسمی پیام دیگری میدهد. بازتاب این پیام و تاثیرگذاریش را در حرفهای سعید زینعلی کارشناس خودرو در صدای جمهوری اسلامی میتوان شنید.
از هر جهت موضوع نگاه بکنید میبینید که با رشد قیمت ارز این افزایش قیمت خودرو رو هم داریم.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع واردات خودرو را آزمونی سخت برای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ارزیابی کرده و می نویسد آیا با ورود خودروهای میلیاردی این اقدام به نفع مرفهین و پولدارها تمام می شود یا خودروهای اقتصادی و ارزان وارد بازار کشور می شود؟ دور باطل تعریفی است که آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگویی که با او داشتم از شرایط کنونی به دست می دهد.
یه امیدی به بازار خودرو و اونایی که خودرو ندارن وارد میشه، بعد هم هیچی میشه پوچ. آقا امروز میخوایم واردات انجام بدیم، من خوشحال میشم که میتونم با حقوقم چیزی بخرم، بعد فردا نمیشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد ارز گرون میشه. آخه این که نمیشه که شما تو همه جبهه ها تغییرات داشته باشید. اینه که من از من سیاست هر دو دولت مشابه هم دیگه است و این اینه که فقط سپردیم این که یک فرجی بشود، ولی تو این فاصله بیاد یه جوری قائله رو بخوابونیم. اینه که راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه از طرف، و بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی دور باطل.
مجلسی ها کلیات طرحی را به تصویب رساندند که چند خیابان آن طرفترش رئیس دولت 13 مقررات واردات خودرو را در فرمانی 8 تا خرداد ماه بدون قید و شرط صادر کرده است. یعنی نوعی موازیکاری که آینده نامشخصی را پیش روی واردات خودرو قرار می دهد.
بله، گزارش بود از محمد زرقامی و بار دیگه از شما دعوت می کنم به بخش دیگه از تلفن های شنوندگان توجه فرمایید.
آقای قالیباف، شما از همون دسته ای هستید که میگید مرگ بر امریکا، ولی حسابای بانکیتون رو پر از دلارای امریکا کردید. جوانای مردم رو تشویق میکنید که بگن مرگ بر امریکا و برن بجنگن برای شما، ولی بچهای خودتون رو میفرستید امریکا و اروپا برای تحصیل. مردم رو تشویق میکنید که وقتی مریض میشن برن مسجد دعا بکنن، امام رضا برن، شاه چراغ برن، قوم برن برای زیارت که شفا پیدا کنن، ولی مسئولان شما همین آخوندا میرن اروپا، آلمان برای مداوا، برای معالجه. واقعا متاسفم برای این مردم، برای ما ملت ایران. من متاسفم که ما ملت ایران باید لیاقتمون همچین دروغوایی و همچین ایدولوژی عقب مونده‌ای باشه که این آب و خاک رو نابود کرده و داره میکنه.
عکسایی در شبکه‌های مجازی پخش شد که نشون میداد اهل بیت سردار دکتر خلبان آقای قالیباف دارن از ترکیه برمیگردن و ظاهرا برای سیسمونی و خرید ویژه تشریف برده بودن. می‌خواستم به سردار قالیباف عرض کنم راستی از مدیریت جهادی چه خبر؟ از نظارت‌های میدانی چه خبر؟ راستی شما از اون 96 درصدید یا از اون 4%؟ وای بر روزگار شما اگر برق برگردد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ایران مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب وزارت نیرو به تازگی با اعلام خبر نصف شدن ذخیره آبهای موجود در سطح کشور هشدار داده که مردم باید برای تابستانی کم آب آماده باشند. بنابر اطلاعات این نهاد، اشکان فرخ‌نیا با اشاره ویژه نسبت به وضعیت ذخایر آبی استان تهران گفته است که 5 سد تأمین کننده ی آب شرب تهران در مجموع 500 میلیون متر مکعب آب دارند که این میزان در مقایسه با سال آبی گذشته 35% کاهش یافته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب وزارت نیرو در کنار 5 سدی که آب شرب تهران را تأمین می کنند، سدهای کرج، ماملو، لار، لاتیان و طالاقان که 35% کاهش آب نشان می دهند، از سد سفیدرود هم نام برده که با وجود قرارگیری در منطقه پربارش در استان گیلان در مقایسه با سال آبی گذشته 26% کاهش نشان می دهد. این مقام مسئول در حالی در مورد تابستانی کم آب برای همه استانها و لزوم آمادگی مردم و مسئولان هشدار می دهد که پیشتر محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو هم گفته بود که مسئولان تا چند سال قبل مشکل کمبود و بحران آب را باور نداشتند و حالا این مشکل خود به یک بحران و چالش اساسی در کشور تبدیل شده است. چند روز قبلتر هم معاون سازمان آب و برق خوزستان از غیر قابل استفاده شدن سد کرخه خبر داد و گفت سدهای استان خوزستان مثل بقیه سدهای کشور با کمبود انباشت آب روبرو هستند. از اعظم بهرامی، پژوهشگر اقلیمی و محیط زیست، دلیل اصلی این وضعیت را پرسیدم.
ایران جزو کشورهایی که سالهاست با بحران و تنش آب مواجهه. سال 2010 ما جزو در واقع پنجمین کشور جهان در استفاده از آبای زیرزمینیمون بودیم و این خودش نشون میده که چقدر شرایط آبای جاری در ایران بحرانی بوده که ما تا این اندازه از ذخایر آبای زیرزمینیمون استفاده کردیم. توی پاییز سال گذشته چیزی نزدیک 8 تا 10 هزار روستا در ایران از طریق سقایی آبرسانی میشدن. در دهه اخیر حدود 30 هزار روستا در ایران خالی از سکنه شدن. ظرفیت سدا به شدت کاهش پیدا کرده. بخش زیاد از اونها برای تولید انرژی به طور کامل از رده خارج شده. وقتی که یه همچین بحرانی به سد مثل سد کرخه، لحتیان یا سد کرج میرسه، نشون میده که دیگه واقعا ما این فاجعه خوشسالی و کم آبی رو در کلان شهرها هم به زودی نخواهیم تونست مدیریت کنیم.
عیسی کلانتری که از دولت میرحسین موسوی تا دولت حسن روحانی در سمت‌های اجرایی مربوط به محیط زیست و کشاورزی فعالیت داشته، چندی پیش گفته بود هر بلایی بر سر حوزه محیط زیست آمده طی 4 دهه گذشته بوده است. پیش از این مدت بسیاری از شاخصهای محیط زیستی کشور مثل آب در جایگاه مناسبی قرار داشت. او در همین مصاحبه گفته بود بدون شک این رسم کشورداری نیست و آیندگان ما را قضاوت می کنند، چون منابع طبیعی و محیط زیست ارث پدر ما نیست و باید با آیندگان منتقل شود.
وقتی شما 110% از آب استفاده میکنید، همه این مشکلات توش هست. منتها شما وقتی میبینید که بهش میرسه، ما 20 سال پیش به بزرگ چنارزی اعلام خطر کردیم. ما الان از آب تجدیدپذیرمون که 88 میلیارد نه 7 میلیارد استفاده میکنیم. یعنی خشک کردن کشور، یعنی نابودی سرزمین، نابودی محیط زیست. اگر ادامه پیدا بکنه این معلوم و پیامت خواهد داشت. اصلا نیاز به پیشگویی نیست، نیاز به رمز الله نیست، این اصلا مشخصه.
اما مشکل اصلی مدیریت آب در ایران چیست؟ و آیا اینکه احتمالاً چه نکات مهمی در مدیریت آب وجود دارد که به گفته این مسئولان در ایران رعایت نشده؟
ما عملاً در ایران اصلا آبمون رو مدیریت نمی کنیم. یعنی یک بخشی رو به عنوان ورودی و خروجی، وقتی شما در مورد مدیریت آب صحبت می کنید باید در نظر داشته باشید که میزان بارندگیتون چقدره، ورودی آبتون چقدره، امکان بازچرخانی آب یا تصفیه آب چقدره، کدوم حوزه پرمصرف‌تره، مثلا حوزه کشاورزی، حوزه آب شرب، و چطور میشه اون رو کاهش داد، بازدهیش رو افزایش داد، وضعیت شبکه‌های آبرسانی چه شکلیه. ما در تمام اینها شرایط بسیار بحرانی و فرسوده و به طور کلی میتونم بگم که دور از استفاده از هیچ دانش و تکنولوژی رو داریم در ایران پشت سر میگذاریم. بیشترین مصرف آب ما سالهاست در کشاورزیه و ما همچنان اصرار داریم که حوزه کشاورزی رو یه حوزه خودکفا برسونیم، اعلام بکنیم و حتی کشت برنج رو خودمون انجام بدیم و عملا بخش زیادی از محصولات کشاورزیمون هم هدر میره و هیچ مدیریتی در اون حوزه نداشتیم.
مجموع ظرفیت مخزن سدهای ایران حدود 50 میلیارد متر مکعب است که بنابر آمار کارشناسان در حال حاضر فقط 38% از این میزان آب ذخیره دارند.
گزارشی بود از کیان معنوی. نشریه پولیتیکو در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی تهدیدهای مداوم از سوی مقام‌های سپاه پاسداران را مانعی بر سر خروج این نهاد از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا دانسته است. در جریان مذاکره‌های احیای برجام، خروج سپاه از این فهرست توسط واشنگتن یکی از شروط اصلی تهران بود، درخواستی که گفته می شود دلیل اصلی بن‌بست جاری در گفتگوهای وین است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
یک پیشنویس تقریباً 27 صفحه‌ای توافق بر سر احیای برجام هفته هاست که معطل اختلاف نظر تهران و واشنگتن مانده. خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا شرط تهران است که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنوز نپذیرفته. مقام‌های ارشد این نهاد نظامی که در عرصه‌های مختلفی در ایران از جمله اقتصادی و سیاسی نفوذ دارند در هفته‌های اخیر حتی شرایط را دشوارتر هم کردند.
نمی‌توان با ظالمان سازش کرد.
تهدیدهای فزاینده فرماندهان سپاه به حمله به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و ادعاهایشان درباره قابلیت‌های موشکی و نظامی ایران به گفته یک مقام آمریکایی تنها کار را برای احیای برجام دشوارتر کرده است. نشریه پولیتیکو به نقل از این مقام آمریکایی می‌نویسد که موضع ایالات متحده تاکنون این بوده که تا وقتی ایران با برداشتن گام‌های خاصی برای کاهش نگرانی‌های امنیتی فرابرجامی موافقت نکند، واشنگتن خواسته فرابرجامی ایران را یعنی خروج نام سپاه از فهرست تروریستی خود نخواهد پذیرفت.
Today I will take the first action under this new executive order.
ایالات متحده این نهاد را حدود 3 سال پیش در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد، اقدامی که بخشی از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود. حالا اختلاف نظر تهران و دولت جو بایدن بر سر موردی است که از نظر فنی خارج از محدوده توافق هسته‌ای است. واشنگتن بارها اعلام کرده که در مذاکره‌های وین که حالا به بن‌بست رسیده تنها بر سر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اقدام خواهد کرد. با این حال تهران اصرار دارد که خروج نام سپاه از فهرست تحریم‌ها خط قرمز این کشور است. واشنگتن در ابتدا به تهران پیشنهاد کرده بود که در صورت این نهاد را از فهرست تروریستی خارج خواهد کرد که تهران هم تعهد دهد نه آمریکایی‌ها را در منطقه هدف قرار دهد و نه به دنبال انتقام‌جویی از مقام‌های سابق آمریکایی در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه باشد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین و جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا دو مقامی هستند که تاکنون واشنگتن تاکید کرده که برای ترور آنها برنامه ریزی شده بود. در آمریکا هم فشارها از سوی قانونگذاران و اعضای کنگره بر دولت جو بایدن افزایش یافته. بسیاری از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه مخالف خروج سپاه از این فهرست هستند.
در مذاکرات وین پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، به نقطه توافق نزدیک شدیم، اما موضوعاتی اندک لیکن مهم باقی مونده.
در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران همچنان از امکان دستیابی به توافق خوب در وین میگوید، شرایط موجود نشانگر چنین چیزی نیست. دیپلمات‌ها و کارشناسان حالا هشدار می‌دهند که در صورت شکست کامل گفتگوهای وین، تهران فاصله زیادی با دستیابی به مواد شکافت پذیر برای ساخت بمب هسته‌ای ندارد.
ما نمیتوانیم تلاش‌هایمان را متوقف کنیم. نمیتوانیم. باید ادامه دهیم. اگر به وضعیت هسته‌ای ایران اشاره می‌کنید، این به نفع جهان است. به نفع خود ایران است که گفتگوهای برجام موفقیت‌آمیز باشد. من نمیتوانم سناریوی ژئو استراتژیکی را تصور کنم که در آن سلاح‌های هسته‌ای بیشتر، گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه به کسی یا چیزی کمک کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو روز پیش اعلام کرد که به دلیل عدم دسترسی این نهاد به فیلم دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای ایران، حتی نمی‌توان این فاصله زمانی را به درستی تخمین زد.
گزارشی بود از نازنین نازآفرین میرزا خلیلی. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت فکر می‌کند باید روسیه را از نشست گروه 20 کشور صنعتی حذف کرد، در حالی که کشورهای صنعتی غربی می‌خواهند روسیه را به دلیل تهاجم به اوکراین از گروه 20 اخراج کنند. برزیل و چین با این اقدام مخالفت کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. شایان سمیعی:
روسیه به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا، بنده عرض نمی کنم بزرگترین اقتصاد دنیا، ولی یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا که مقدار زیادی از نیازمندیهای غلات و انرژی اروپا و سایر کشورها رو تأمین می کنه، حق حرف در بین این 20 کشور صنعتی داره. اما دولت امریکا هدفش رو الان گذاشته به خاطر اینکه نمی تونه در مناقشات نظامی وارد عمل بشه با روسیه، به خاطر اینکه به یک کشور عضو ناتو حمله ای نشده، میخواد اونچنان فشار رو بر روسیه بالا ببره و عرصه رو به آقای پوتین تنگ بکنه که ایشون شکست رو بپذیره و از اوکراین خارج بشه. دولت‌های غربی هدفشون این هست که پوتین رو اونقدر تحت فشار بگذارد که این شکست رو بپذیره. به نظر من آقای پوتین اون رفتار رو نخواهد کرد. ما دیدیم که در گذشته هم فرد متخاصمی مثل هیتلر هم سرانجام خودش رو کشت، ولی اجازه نداد کسی بهش ابلاغ بکنه که شما یک شکست خورده هستید. پس دولت امریکا و سایر دولت‌های غربی میخوان روسیه رو کنار بگذارن و ایزولش بکنن و اجازه فعالیت اقتصادی بهش ندن که جنگ رو تمام بکنه. نمیدونم تا چه حدی میتونه این سیاست حداقل در کوتاه مدت موفقیت آمیز باشه.
به نظر شما کلن اجلاس گروه 20 میتونه احیانا تأثیر مثبتی بگذاره بر روند جنگ روسیه علیه اوکراین احیانا؟
به نظر بنده خیر، به خاطر اینکه کشورهای عضو این گروه صنعتی 20 اینها همگیشون به همدیگه وابسته هستند، ولی وابستگی بیشترشون به امریکا و اروپا و کشورهای غربی است. روسیه ممکنه براشون اهمیت داشته باشه، ولی بازار روسیه اونقدر بازار پذیرفته شده ای نیست که بتونه نظر سایر این کشورها رو جلب بکنه. چرا عرض میکنم که این زیاد روند خوبی نخواهد داشت یا روند مثبتی رو طی نخواهد کرد؟ برای اینکه کشورهای عضو این گروه اونچنان قدرتمندی در صحنه به غیر از اون 6-7 کشور اقتصاد بزرگ دنیا ندارد و نمیتونن اونچنان فشاری رو روی پوتین وارد بکنن که بخواد به یک باره جنگ رو خاتمه بده. البته اینها همه با این پیش‌فرض هست که تا ماه نوامبر که قرار این اجلاس برگزار بشه این تخاصم هم ادامه داشته باشه. اگر نداشته باشه که خب اصلا ماجرا یک چیز دیگه است.
برخلاف آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین که روسیه در مقابل کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین تهدید به استفاده از سلاح غیر متعارف کرد، الان می‌بینیم که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان حتی همچنان به ارسال سلاح و کمک‌های مختلف برای اوکراین ادامه میدن و این کشورها همشون جزو کشورهای گروه 20 هستند. فکر می‌کنید این روندی رو که این کشورها در پیش گرفتن احیاناً ولادیمیر پوتین رو بکشونه به مسیر یک تصمیم خطرناک؟
ببینید، این کشورها الان بر این باور هستند که میتونن از اهرم فشاری که در دست دارند استفاده بکنند و اجازه ندن که روسیه به اون مسیر بره. این از یک جهته. از جهت دیگر هم بر این باور هستند که چون نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قوی دارند میتونن از روند کاری روسیه حتی برای استفاده از سلاح‌های غیر متعارف هم از پیش با خبر بشن، حالا نه یک هفته قبلش ولی ممکنه 24 ساعت قبلش، که بتونن آمادگی داشته باشن. اما به نظرش شخص من این یه کار درستی نیست، برای اینکه آقای پوتین نشون داده که وقتی که تحت فشار قرار بگیره اون چه که بنده و جنابالی فکر میکنیم کار نشدنی باشه رو انجام خواهد داد. در سوریه هم ما دیدیم نیروهای روسیه مردم عادی رو هدف میگرفتن، میکشتن، فقط و فقط به خاطر اینکه تعداد کشته شده ها رو بالا ببرند و فشار رو بر طرف مقابل بیشتر بکنند. پس ما میبینیم که این عملکرد ممکنه برای یه مدت جواب بده، ولی در زمینه استفاده یا عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای این خطر رو در بر داره که اگر جلوی آقای پوتین رو نگیرن، سایر کشورهایی که حالا یا نیروی هسته‌ای دارن یا در حال ساختش هستند رو به این وامی داره که ما بهتره که این موشک هسته‌ای و یا این سلاح‌های هسته‌ای رو داشته باشیم که بتونیم از خودمون بیشتر دفاع بکنیم. این خطر بیشتر جامعه جهانی رو تهدید میکنه.
گفتگویی بود با شایان سمیعی و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.